مقدس حضرت امام ابوالحسن مولانا علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئس اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك ونشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. وعلى آله حججك في أرضك وخلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وأدلا كما ملأت ظلما وجورا. فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یکی از مخوفترین مطالبی که و حقایقی بلکه از مخوفترین حقایقی که در عالم وجود هست و موجود است، مسئله ربط بسیار دقیق، عمیق و جدی حوادث به هم است. کسی که نمیداند چی میدان نیست و آثار مواد شیمیایی رو نمیداند. اگر این آقا رو شما وارد یک آزمایشگاه شیمی بکنید، در این آزمایشگاه شیمی انواع مواد شیمیایی از اسید سولفوریک، از اسید نیتریک، از نیترات پتاسیم، همه چیز هست. چون این نمیدونه اینجا چه خبره و هر کدوم از این مواد چقدر ممکنه خطرناک باشن. ممکنه هر شیشه ای رو، هر ماده ای رو به راحتی یا باز کنه یا برداره. اما اون کسی که میداند مثلا این الان اسید سولفوریک غیر رقیق شده است، شیشه شو که میخواد برداره، حتی میخواد در یک شیشه دیگه بریزه، دستش می‌لرزه. اون کسی که مثلا فرض بفرمایید که در یک نیروگاه اتمی می‌داند که انرژی هسته‌ای در اختیارشه و چقدر خطرناکه و آزاد شدن همچین انرژی چه چیزی می‌تواند به بار بیاورد، یا این مواد رادیواکتیو اگر تشعشعاتش این نش پیدا کنه چه ها خواهد کرد، اون خوفش از همه بیشتره. اون خوفش نشأت‌گرفته از کجاست؟ نشأت‌گرفته از دانش و علم. اون این بیموالتی و بیخیالی این آقای که وارد آزمایشگاه شیمی شده خیلی راحت با این مواد بازی میکنه. نشأت گرفته از کجاست؟ نشأت گرفته از جهل او. والده ما خدا به حقم رومی بهشون جزای خیر بده، یه زمانی به من میگفتن چی بودی من آمادم بارسه دم یه عقربی رو گرفتی دست دوی قشنگ باش بازی میکنه. خب بچه با عقرب هم راحت بازی میکنه. مادر که میاد اصلا سکش میزنه که وای عقرب. گاهی ترس ها و خوف ها نشأت گرفته از عدم توانایی روح یا ضعف روح نیست، نشأت گرفته از علم. قرآن کریم می فرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت الهی رو کی دارد؟ علما. نه علمایی که حالا اسمشون علماست، فرض بفرمایید که به ابا امامه یا مثلا فرض کنید یک عنوان یک دکتر یک پروفسوری. اون کسی که به این دانایی رسیده که خدای هستی چی کار از اصلا و هستی چقدر دقیق حساب داره، کسی که به ربط حوادث و علل و مواد به هم پی ببره خیلی میترسد. کسی که اصلا کسی نمیدونه چی هست و چه خوب هم داره سراخ چی میکنه، پریز میکنه. کسی که اصلا نمیدونه برق سفاس چی هست، میره که کابل برق سفاز رو بدوزده، همونجا خوشش میزنه. یه همه چیز دوزش مود شده، حالا کابل دوزی هم مود شده. کسی که میداند در این عالم چقدر حوادث بر حسب تصادف نیست، بلکه کاملا دقیق و حساب شده است، به هر عمل ما یک عکس العملی خواهد داشت، خیلی تأثیر رو برخواهد داشت. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله علامه میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله و رضوانه تعالی علیه در معارف خودشون یک نکته بسیار دقیق مختنم و بسیار ناب دارن برای اهلش که برگرفته از روایات، و اون نکته این است که عالم تکوین در عالم تشریع اثرگذار است. یعنی چه؟ یعنی این که ما یک عالم فیزیکی داریم و یک عالم مادی، یک عالمی داریم، عالم غیر فیزیکی و عالم غیر مادی، که عالم رفتارهای روحی ماست، آنچه که از ما سر میزند. این رفتارهای ما و گونه های رفتارهای ما تأثیر دارد در همین عالم فیزیکی و مادی. یعنی شما نماز شب میخوانید، نه بهره‌های آخرتی شما، نه جایگاهی که در بهشت خواهید داشت، نه این آیه شریفه قرآن کریم که میفرماید هیچ کسی نمیداند که خدا چه چشموشانی ها برای نماز شب خوانان فراهم کرده. اونا به جای خود. چه تأثیری در بدن شما داره، چه تأثیری در همین فیزیک و مواد اطراف شما، نماز شب شما یا ذکر شما داره، تأثیر جدی مادی. اگر کسی خدای نکرده معصیتی کرد، فحشایی رو مرتکب شد، این فحشای او چه تأثیری در همین عالم مادی دارد؟ این در روایات ما یک بخش بسیار مفصل از معارف است که گناهان اثر در عالم مادی دارند. نمونهش روایتی است که فرمود هر سال مقدار بارش قطرات باران از آسمان بر زمین یکسان است، جز آن که گناهان و معصیت‌های بندگان و مردمان است که باعث می‌شود که این ابر در کوه و صحرایی ببارد که به کسی فایده ای نرساند یا بر سر مردمان و در جایی که می شاید و می باید. سطح علمیش هم این حدیث قابل توجیه و تفهیمه. چرا؟ چون مقدار تابش خورشید بر زمین هر سال تقریبا یکسان، تقریبا یکسان. طبیعی است که مقدار تبخیر یکسان خواهد بود، پس مقدار امرهای تولید شده یکسان خواهد بود، مقدار بارش هم یکسان خواهد بود. وقتی که قاضیان به جور حکم کنند، فرمود باران نمی بارد. از کثرت زنا و فحشا زلزله ها هویدا خواهد شد. از چه الا ماشاءالله که اهل تحقیق دوستانی که تشریف دارن، این موضوع خوبی است. من هم نرسیدم، هم تنبلی اجازه نمیده و بیاری. شما انشاءالله که اهل کاری، این نکته خوبی است، سوژه خوبی است برای اصلا یک تز کامل تحقیقاتی که در روایات ملاحظه بفرمایید که نسبت اینها با هم چیست، از چه گناهانی چه آثاری پیدا میشه. ولی اون کسی که با عمق واقعه پی ببرد میداند همان روایتی رو که مکرر عرض کردیم که امام علیه السلام فرمود حتی خدش، پوسمال شدن دست شما که به دری دیواری جایی گیر کنه و پوسمال میشه، همین اثر یک گناهه. اگر واقعا اینجوریه که خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اگر اینقدر حساب در کاره خیلی خطرناکه، خیلی خطر. ما چون این حساب رو نمیدانیم، به همون راحتی که یه بچه یه میخ رو داخل یک فریز میکنه، به شیشه از سوفوریک رو برمی‌داره، یا با یه ماده سمی خطرناک داره بازی میکنه، یا تو یک آزمایشگاه مثلا فرض کنید آزمایشگاهی که صد تا خون آلوده است، راحت ممکنه با اینها بازی بکنه، به همون راحتی ما هم با گناهان و با معصیت‌ها دم خوریم و راحت برخورد میکنیم، راحت برخورد میکنیم. چشممون راحت ورودی داره، گوشمون همینجور و همین. اما اون کسی که واقعا دقت بکنه که هر عملی فمن یعمل مثقال ذره خیرا به این ریزیره، وحشت میکنه، وحشتناکه. اون روایتی که عرض کردیم خاطرتون هست، عرض کردیم یه آقایی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که یبن رسول الله، یه کسی به من گفته میخوام برم عمره یا حج. من گفتم تو که حج واجب تو رفتی، لازم نیست که پول اضافی خرج کنی، برو پول تو بده فقرا، این حج پشت سر هم، حج و حج و عمره و عمره که چی بشه. امام فرمودن به خاطر این کلمه یک سال در بستر میافتی، به درد بیدرمون دچار میشی، به خاطر همین یک کلمه گفتی، حرف بی خود زدی، کفاره شرابخوری های بی حساب فضولی در کار خدا کردن به خاطر این یک کلمه. یک سال بستری خواهی شد که توان بلند شدن نداشته باشی. از آدم های زیرک به محض اینکه به بلایی گرفتاری، دردی، درمانی، دیشب دم یک کسی از دوستان پیامی فرستاده که آیا مریضی هم ربطی به گناهان ما داشته و کفاره گناهان است؟ دقیقاً داشته و انشالله هست. امام سجاد وقتی به عیادت کسی میرفتن به او تبریک میگفتن خاکستش تر شدن از گناهان را، حتماً دخیله. وقتی کسی بفهمه چقدر حساسه از هر دو سوها، هم از جنبه مثبت هم از جنبه منفی، یعنی یک ادب سلام خدا بر حر ابن یزید ریاحی، یک جمله مؤدبانه گاهی با سرنوشت انسان بازی میکنه، گاهی یک جمله بد به پدر یا مادر انسان رو به لجن میکشاند، گاهی یک جمله که میگه مثلا واسه این مرتی که چه گناهی انجام میده، مثلا یه آدم گناهکاری رو تعییر بکنی، خدا میگه خیلی خوب، حالا حضرت عادی رو به حال خودتون راه کردیم، میبینیم شما کمر دندازی از اون بدتر میشه. یه روایت جدیدی دیدم خیلی زیبا بود، همه روایات جدیده ولی این روایت خیلی زیبا، فرمود آدم گناهکار اصل وجودش نکبته که نکبتش خوبها رو هم میگیره. چطور خوبها رو میگیره؟ فرمود گناهکار وقتی گناهکاره یکی از نکبتاش اینه که خوبان اون رو تأییر میکنن به این به گناهش، بعد خودشون مبتلا میشن به همون گناه. یعنی یه آدم گناهکار وجودش انقدر نکبته که یه آقایی که گناهکارم نیست میگه چه جو آدمیه، همین چه جو آدمیه میگن خیلی خوب، حالا شما مبتلا بشید ببینید شما چه جو آدمی هستید. وقتی اینقدر حساب در کاره که من اگر گفتم که میگن خیلی خوب، حالا ببینیم شما چه بهی هستید، واقعا دیگه ترس میاد، نه ترس از خدا، ترس از خودم. اللهم اینی اعوذ بک من شر نفسی، گاهی یک جمله کاری میکنه که شخص به آسمان رود و کار آفتاب بکنه، گاهی یک جمله باز میشه که شخص نه از هستی، کاش از هستی ساقط میشد. اگر کسی عدم محض باشه که خوبه، خوبه، اگر نبودیم که خیلی عالی بود، ولی به جایی برسه که میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها بار بی نهایت در جهنم از خدا تقاضا بکنه که خدا اصلا عدمم کن، بگن نمیشه، خالدی نفیه ها زق بشش. اهل جهنم نمیخوان که اصلا هیچ نباشن. چرا؟ این حساب دقیق در کاره. و خطرناکیش این است قرآن نمیفرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرن، مثلا یعلم که این خیلی یره میبینه، حالا یکی به یکی میگه حالا باشه تا ببین، هر دو طرفش رو هم خواهد دید، هم مثبت هم منفی. این خیلی خطر دید. خیلی خطرناک. تأثیر تک تک گناهانی که میشود، در خدمت بزرگی دو سال در مکه هستم، چون میفرمود که من در جوانی استادی داشتم که این استاد من آدم عجیب و اعجوبه‌ای بود، هم چشمش باز بود، هم گوشش و هم شامش، هم میدید، هم میشنید خیلی چیزها که به ما میگن با شما نامحرمان ما خاموشیم، و هم شامش. خب اگر وارد یک محیطی میشد بارها تجربه کرده بودیم که گناهی شده بود، گفت چه بوی گندی میاد اینجا، فلان گناه انجام کنه و درست میگفت. وارد یک جایی میشد گفت چه بوی عطری در اینجا، حتما فلان ذکر رو گفته و دقیق میگفت و دقیق میگفت. اگر باطن کار چنین است که چنین است، هیهات، کار مشکلی. بسیاری از گناهانی که میشود اینها آثاری برای ما داده، برای منزل ما. برای مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ادعیه‌ای رو ذکر کردن، غیر علامه مجلسی هم ذکر کردن، عرض کرده بودم قبلا هم خدمتتون، شما میخوانید همسایه های شما آمرزیده میشه، همسایه ها خوابن آمرزیده میشه، یعنی اثر این ذکر برای خداوند اینقدر مبارک است که میآمرزد. این رو غنیمت بدانید دوستان، واقعا خیلی غنیمته. مرحوم محدث قمی در حاشیه مفاتیح آورده، مرحوم علامه مجلسی آورده، کلینی در اصول کافی آورده که امام صادق و هم گمانم امام باقر هر دو بزرگوار روایت کردن که چهار آیه شریفه قرآن بودن که وقتی میخواستن نازل بشن، امین بشن، به خدا شکایت کردن خدای ما رو در بین همچین مردمی میفرستی، ما رو خدا فرمود شما نازل بشید، بعد از هر نمازی شما چهار آیه را کسی نمیخواند مگر اینکه با او چه میکنم چه میکنم چه میکنم، اگر این کار رو نکنم لااقل میشه 70 گناه از اون میآمرزم، 70 درجه او رو بالا میبرم، 70 وقتی میخوانید بختتون میزنه. که من در خانه برای اهل خانه خودمون برای من یک سال قبل گفتم ببینید چه چیز عجیبیه، بیر مقید بشید یه بالاتر از این چی بالاتر از این چیه؟ که گاهی یک آیه، یک ذکر که گفته میشه در دهان شما اثر داره، در روح شما اثر داره، در گوش شما، در اتاق شما، در منزل شما، در خانه شما، گاهی در نسل شما اثر داره. یه درهم ربا در 7 نسل شما اثر میکنه. یک لقمه حلال گاهی در نسل اثر میکنه. که از بزرگان و معبرین ایران که شاید مانندش نبوده یا نباشه، یعنی ما لاغل ندیدیم، گفت که گفتم به ایشون تو آقا همچین قصه ای، ایشون گفتش که این پسر شما مال امام رضاست. بابا من که نه سیدم نه چجوری میفهمم؟ خب باشه، این پس چه از لقمه امام رضا به وجود آمده؟ شما یه جای لقمه از امام رضا خوردید؟ لذا الان مسیحیان ایران، حالا بقیه جا رو که ما ندیدیم، مسیحیان غنیمت میدانند غذای سفره ابد پس لطف حسین رو. دیدم من خودم و همون میبینید یک اثری کرد، تربت امام حسین اثری کرد. یک قطعه اشک بر ابی عبدالله، این علاوه بر حالا پاداش های اخروی و آمرزش گناهان، این اثر واقعی در همین عالم داره. نمیخوام عرض بکنم اثر مادی، میخوام ادعا بکنم کتابی چاپ شده، به شما توصیه میکنم این کتاب رو بگیرید و بخونید. اسم کتاب یادم نیست، کسی از رفقای تهران گرفته بود به من نشون داد، ورقاشم دیدیم، عکساشم دیدیم، واقعا حیرت انگیز بود و خیلی جالبه، خیلی کتاب جالبه که تأیید میکند، شاهدی است. نمیخوام بگم چون این کتاب گفته ما فرمایش امام صادق میپذیریم، نه، تصدیق میکنیم فرمایشات امام صادق رو با روح و جون و گوشت و پوست و استخوان ما، گواهی میدهد که صدق ما قال صادق علیه السلام. اما شاهدی است لیتمئن قلبی، برای آنان که منکرند یا روبرو کنیم. خیلی جالبه، به من نشون داد کتاب رو نه یک بنیاد مذهبی چاپ کرده، نه دونم حوزه علمیه قم چاپ کرده، اصلا هیچ ربطی به حرفا نداره، یه مترجم لایک یک کتابی رو چاپ کرده از یک دکتر ژاپنی، تز دکتراشه با تمام عکساش. تز دکترا این آقا و تحقیقاتش چی بوده؟ اثر الفاظ و سخنان بر آب. دیدید کتاب رو؟ دیدید؟ خب الان شما عقب افتادید. اثرش برام حالا خب الحمدلله که دیدی، الحمدلله که دیدی. بعد جالبه اگر در اونجا ملاحظه کردید، حالا من کتابش رو دیدم که به زبانهای مختلف، حتی نه به زبان فرض کنید که ژاپنی، نه به زبان مسیح، به زبانهای مختلف وقتی لفظ رکیک گفته، فوشهای رکیک گفته، بعد عکس گرفته از این آب، چینش مولکولها یا عرض می شود که اگر برخوده یا اگر یخوده به صورت ناهنجار و زشتی در آمده، اگر حرف زیبایی گفته، به هر زبانی که گفته دو مرتبه عکس گرفته به زبانهای مختلف، اینها چینش منظم و زیبایی پیدا کرده، الفاظ مثبت رو به کار برده، آب درش تأثیر گذاشته. میگن آقا میخوای آب بخوری؟ بگو بسم الله. هر چه میخوری، امیرالمومنین با هر لقمه یک بسم الله میگفتن. اون روایت عرض کرده بودیم که فرمود چه است، یک لیوان آب میخوره آمرزیده میشه، اولش میگه بسم الله، یک جرعه میخوره میگه الحمدلله، جرعه سوم هم الحمدلله. از امشب به بعد یقین دارم آب هم بر حسین گریه میکنه، ذرات آب هم گریه میکنه. اشهد ان دمک سکن فی الخود و بکت علیه ملکوت السما یا ما فی الارض و السما، هر چه در عالم از برای تو گریسته. به امام عرض میکنند، فرمود کوها به زلزله و متلاشی شدن، دریاها به طوفانی شدن، هر چیزی بر حسب خودش بر حسین گریسته، حتی آب هم برای تو گریه میکنند. آب هم تشنه لقای تو شد، همچون من در زیارتت سرقا. آب هم تشنه اول فصل توست، بچه های تو تشنه آب نبودن، آب تشنه لب خوشیده توست یا آب آب نبودن. شما اگر شما برای یک آبی گفتید سلام الله علی الحسین، این آب ممکنه در روح شما علم بشه، آب در روح شما علم بشه. میشه همچین چیزی؟ بله. سنی و شیعه نوشتن مورد اتفاقه که شما انشاءالله تواف که انجام دادید، من عرب قبله رو کنم به عشق روی تو رو کنم، نماز توافق که خواندی مستحب است، بیای زمزم که حالا زمزمی در کار نیست، شیر کشیده بالاخره. از آب زمزم بخورید قبل از اینکه بخواید آب رو نوش جان بفرمایید. سنی رو شیر نوشتم مستحب است شما بخوانید بسم الله اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. اللهم اجعله، خدای این آب زمزمی را که می نوشم علم نافع قرار بده. مگه آب میشه علم بشه؟ آب رو علم قرار بده. همین دعا رو در هنگام تناول تربت حسین هم میخوانید. خاک حسین رو دارم میخونم. اللهم اجعله علما نافعا، خدای این تربت حسین رو در دل من علم قرار بده. یعنی چی؟ ما نمیدانیم. خب بله، چه داندن که اشتر میچرانه؟ ما خیلی نادانیم، هممون خیلی نادانیم، هممون خیلی جاهلیم. فکر کردیم خطاب ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به جمیع بشر خدا گفته هیچ چیزی از علم شما ندادی مگه این مقدار به همه تون، چه برسد به تک تکمون. ذکر خدا با اون آقا امتحان کرده، با اینکه خودش یک آدم لایقه، ذکر خدا بر آب اثر کرده، عکس هم گرفته. کلو من مازو که رسم الله علی، چیزی بخورید که اسم خدا بر او خوانده شد. لذا اگر در یک سر سفره نشسته که اهل معصیت نشستن، اونها دارن مشروب میخورن، یه آب میخوره، چون محیط معصیت، همون آب هم حرام بخوره و واقعا تأثیر داره براش. عرض کرده بودیم که آیت الله عظما وحید و خراسانی فرمودن که مرحوم آیت الله حبیب الله گلپایگانی دست داد با امام رضا در اون قصه، دستش مسیحایی شد. می فرمودن من اوائل که حضرت رضا در اون شهود به هم دست دادن، دست هر دردمندی که می زدم خوب می شد، چون بعدن مردم میان و مردم گناهکارن با من دست می دن، اثر دست من به خاطر دست دادن گناهکاران با من ضعیف شده. از هر دو طرف همچین رابطه عمیق و دقیقی. شما یکی از مشکلات امتحانات ما همیشه در فرض می شود دوره دبیرستان این بحث مثلثات جبر. چرا؟ چون خوندیم وقتی که امتحان می دادیم طبق محاسبه خودمون دیدیم درسته، بعد دیدیم عکس شد. چرا عکس شد؟ چون تمام این فرمول رو حل کردیم، یک جا یک مثبت و منفی عوضی دادیم، نمودار رو کاملا چپه کشیدیم. حالا آب بیار و اسکور کن، همه شد هیچ. بابا من تمام این معادله رو حل کردم، نمودارم کشیدم، بله کشیدم، اما یک سوراخ دعا گم کرده، چپ کشیدی. چرا؟ چون یک جا حواسم نبوده، یک منفی در مثبت رو عوضی زد کرده. یک منفی در رفتار ما، میبینید که نمودار کل ما برگشت در پیش ولی عصر. و یک درستش، میبینید برق برگشت درست شد. اگر اینجوری کار خیلی حساسه که هست و خفته را خفته کی کند بیدار. من چجوری ممکنه که این مطلب رو شما عرض می شود که عرض بکنم با اینکه خود من اصلا از استشمام این مطلب بیگانه. غیر از این که رو به حامل فکر الی افقه من، در روایت ما دارد که چه بسوش یک شخص جاهلی یک روایت رو میاد از اهل بیت میشنوه، یک کسی میگه که او خوب میگیره مطلب. امیدوارم که این مصداق پیدا کنه که شما برید دنبال این مطلب که اهل بیت چطور رابطه بین گناهان و عقوبات رو حتی در عالم فیزیکی مطرح کردن، اثر عالم تکوین در تشریع در عالم تکوین و بالعکس، یعنی اعمال مثبت رو در این که فرمودن کسی که نماز شب بخواند سلامت بدن پیدا میکنه، خوشبو میشود. آخه بو چه ربطی داره به نماز شب؟ بخوان تو تشریع. تا حالا شده تربت امام حسین رو درست بو بکنید؟ انصافا تربت امام حسین از هر عطر خوشبوتر، تلقینی هم نیست، واقعی است. واقعی است. این بو مال چیه؟ این بو مال چیه؟ بنده اجازه میخوام از دوستان که موضوعی رو که در چندین جلسه دیشب و امروز عرض کردم عنوان آمادگی برای ورود به محرم عرض بکنم. وقتی حساب اینقدر دقیقه دقیقه، کار مشکل میشه در هر دو جنبه. ما بدون برو برگرد باختگانی، ورشکستگان، پیر و جوان ما. خوب و بد ما باختیم. توقیعی در کتاب کلمت الامام مهدی، این کتاب رو من نمیدونم ترجمه چیه، به اسم چیه، ولی کلمت الامام مهدی میدانم ترجمه شده، نوشته شهید سعید مرحوم آیت الله اسد حسن شیرازی. این کتاب رو دوستان بگیرید بخوانید، تمام سخنان امام زمانتونه. یه دفعه من از اول کتاب تا آخر کتاب بخونم، نه امام زمان من تا حالا چی گفته، نه تا حالا اون چیزا، یک قسمتی از کلماته. من یادم هست شاید 22 سال پیش این کار رو کردم. یکی از چیزایی که الان یادم اومد از همون زمان در اون کتاب این بود. یادم هست توقیعی در اونجا از حضرت ولی عصر هست، خطاب مردم اون زمان تازه، که در اونجا مردم رو، شیعیان رو ملامت میکنن که پدران شما از شما بهتر بودن، تقواشون دیدشون و شما چونید به کیها. ما الان میبینیم نسل به نسل، مثلا پدر خیره، متدین، نماز شب خونه، مؤدبه، اما در پسرش بوی از این حرفا نیست. متاسفانه میبینیم نسل‌هایی میروند و جانشین ندارند. یعنی دیگه پسر اونجوری مثل پدر نیست، پسر اونجوری دلسوخته نیست، پسر اونجوری علاقه‌ای نیست، نیست، او نیست، چه در بین اهل علمش، چه در بین غیر اهل علمش. نسل امروز ما و ما مسلماً نسبت به گذشتگان خود، گذشتگان ما بلا شک چشمشون پاکتر. مجموعاً دارم از میکنم، جسارت به احدی نمیکنم، نبود، گوششون پاکتر، دلشون پاکتر. آقای واعظی مدار رو میشنست، هر شبا جایی بودیم و بعد هی زنگ زد نگران که آقا فلان علویه، خانم فلانی که منم میشناسم اون آقا رو، خانمش خواب دیده که محرمه و جوانها همه بر پیشانی، پیشانی بند یا حسین دارن، سینه هم دارن میزنن، مثل سرزاداریه، اما همه به گردنشون صلیب آویختن. و دور این صلیب و اینها چرکه زدن با وحشت، چون این بخوان این چیه؟ من خیلی واقعا متأثر شدم و اصلا فکر من این دو سه روز مشغول کرده. واقعیتی که هست، متاسفانه واقعیتی که هست، مخصوص جوانها هم نیست. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محدث قمی خیلی کتاب نوشته غیر از این مفاتی، کتاب های فارسی هم دارد، بسیار کتاب های خوبی است. منازل الاخره یکی از کتاب هاشه و توصیه میکنیم دوستان کتاب بخرید و بخوانید، این کتاب ها رو بخوانید. که از رفقا میگفت کتاب گرونه، نه اصلا گرون نیست نسبت به این همه بعض زندگی ها و این همه چرت و پرت ها و این همه هزینه های بیهوده. هیچ هیچ گاهی به یک کتاب شما ممکنه راهی بهش بشید. منازل الاخره مرحوم محدث قمی، مرحوم محدث قمی در یکی از کتاب‌هاشون، الان خاطرم نیست کدوم یکی از کتاب‌هاشون، نوشته است از ابتلاءات مردم این زمان و از مصیبت‌هاشون. چی نوشته مرحوم محدث قمی؟ 50 سال قبل، 60 سال قبل. از مصیبت‌های مردم زمان ما این است که چون روزنامه‌ها، اون زمان فقط روزنامه بود، چون روزنامه‌ها داره منتشر میشه، عده‌ای از مؤمنین محبت کفار در دلشون نشسته. محبت فلان رو ما نویسه، مثلا واسون کافر، محبت مثلا فرض کن داستایوفسکی، محبت ماکسیم گورکی، یک شخص علید مارکسیست ضد خدای کسی. بعد ایشون اشاره کرده که از جهت فقهی همینجوریست، محبت کافر حرام است، اصل محبت کافر در دل حرام، دل صاحب داره و از دل هم سوال میکنن چنان که از چشم و گوش، بله، ان السمع والبصر والفؤاد، قرآن از دل سوال میکنن چی رو دوست داشتی چی رو دوست نداشتی. محبت کفارشون میفهمد در دل مردم نشسته و این حرام. خب اون زمان نشسته، این زمان چی؟ محبت فلان هنرپیشه، محبت فلان فوتبالیست، محبت فلان، همینجور. دل ما غربی است، دل ما صلیبی است، نه مسیحیت حقیقت مسیح. مسیح که یکی از هواداران علی ابن ابی طالب است. خدای رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی یک زمانی صحبت از انبیا و محبتشون به اهل بیت بود، فرمودن که من یک زمانی مسیح رو در خواب دیدم، بعد به من گفت و فکر کردی، چون مرحوم آقای مجتهدی یک علاقه و محبت و ارادت عجیبی به امیرالمومنین داشت، به حدی عجیب که سعی میکرد این رو پنهان بکنه، خیلی در معرض شهود و ظهور و بروز نباشه. تو اتاق که ایشون مینشستن، نه مثلا اینجای دیوار که هرکی میاد ببینه، چسبیده به سقف روبروی جایی که ایشون نشسته روبرو، یه عکس ایوان نجف زده بود که علی الدوام چشمش به اون باشه، بدون که مردم معرض چشم باشه، و در هر رکوع ایشان میخوان اللهم زد فی قلبی محبت امیرالمومنین، در هر رکوع. یه عجیب بود، یه حال عجیبی داشت نسبت به امیرالمومنین. چون فهمیدم من یه مرتبه مسیح رو در خواب دیدم، به من فرمود که شما فکر کردی خیلی شما به چی امیرالمومنین جدت علاقه مندی؟ گفتم بله با افتخار. بله. گفتم ما بدان که من در روی زمین کسی رو به اندازه خودم علاقمند به امیرالمومنین نمی‌بینم، مسیح. و علت این که خدا در بین انبیا من رو قبل از خاتم الانبیا نوبتم رو تقدیر کرد که من مبشرن به رسول یأتی من بعده باشم، این بود که من انقدر از عالم الست هوادار و دلباخت به یعلی بود، نه محبت مسیح، محبت صلیب، یعنی محبت فرهنگ غرب، محبت کفر، غرب‌زدگی. دلها غرب‌زده است، اندیشه و اعتقاد، اعتقاد ما تشیعه، اعتقاد ما علیست، اما دلمون جای دیگه رفته، دلمون جای دیگه داره میلغزه، دلمون جای دیگه سیر میکنه. نزا بر پیشانی من و در، یعنی در نماد اندیشه من حسین است، علیست. شما کی هستید؟ اعتقاد دارید؟ برای که اعتقاد دارم، اظهار هم میکنم، پیشانی بند کردم که خیلی واضح باشه، اما دلم جای دیگه است. و این خیلی مشکلی، این خیلی بده. متاسفانه این دجال های دیجیتالی ما رو به خودشون مشغول کرده، واضح عرض میکنه فرهنگ خیلی از چیزها در کشور ما نیست. مثلا SMS در دنیا یکی از اسناد تجاری مهمه، میدن این مطلب رو؟ یعنی قابل ارائه در دادگاهه و سنده، میگه آقا من در فلان تاریخ این جنس ازشون خریدم، پیام فرستادم، این تاریخ ارسالش، این تأیید ارسالش، تأیید ارسال برای همینه و تمام. روی معاملات تجاری با SMS کار میکنن تجار بزرگ دنیا. در ایران ما وسیله چی؟ وسیله چرند، وسیله الفاظ رکیت، موبایل تلفن همراه وسیله چی؟ این تصویرها و قدرت عکس برداری و فیلم برداری موبایل ها وسیله چی شده؟ وسیله اشاعه فحشا، عکس ناموس مردم و فیلم ناموس مردم و فیلم یک فحشایی رو برای هم فرستاده. حرفی نیست، آمار داده نمیدونم کنم کجا نیروی انتظامی که در ایرانی ها زد به چند ماه گذشته، چند میلیون میلیارد چند میلیارد هزینه خرید سی دی فلان هنرپیشه‌ای که فحشا انجام داده یا نداده. اسرائیلی‌ها این کارو نکردن، صهیونیست‌ها این کارو نکردن، وهابی‌ها این کارو نکردن، ما که لذا ما که فرهنگ اینترنت نداریم، چرا اینترنت استفاده بکنیم؟ چرا چت بکنیم؟ ما که فرهنگ خیلی استفاده نداریم و واقعا هم کارآمد نیست برای ما، کارآمد نیست. من واقعا تقاضا میکنم از عزیزان جوانی که شما با اینترنت کار جدی ندارید، واقعا کار جدی ندارید، بذاریدش کنار، فاتحش رو بخونید، به خاطر امام حسین بذاریدش کنار. اگرم یک فایده ای داشته باشه، به قول قرآن اسمش بیشتر از نفعش است، گناهباری و گناه آلودگیش بیشتر از نفعشه. نخواستی کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیارزه، جذبه های زیاد اما به ترک دین، به ترک پاکی نمیارزه. و نتیجه این میشه که ظاهر ما حسینی است، پیشانی بند ما یا حسین است، اندیشه ما، اعتقاد ما حسینی است، اما دل ما صلیب برشان است، صلیب پرچرک خون. و و اون چیزی که این دو سه جلسه برای دوستان عرض می کردیم این بود که واجب، ملاحظه فرمودید فقهای های ما اصولی که ما فرمودن واجب بر دو گونه است. گاهی واجب واجب موسع است، گاهی واجب واجب مزیق است از حیث زمان. یعنی گاهی یک کاری بر شما واجبه، اما فرصت این رو دارید که در این مدتی که خدا فراخناکی و طول داده انجام بدید. گاهی نه، زمانش تنگه، باید در زمان خودش به جا بیارید. اگر در زمان خودش به جا نیاوردید، امیرالمومنین فرمود اذا اتى الفرصه قصه، فرصت رو از دست دادید قصه به همراهش خواهد. الان در جلسه خدمت دوستان اکثرا جوان بودن عرض کردن، ما نسل معاصر ما از پیر و جوان ما یه مهارت، یه تخصص، یه ماهریت پیدا کردیم در عمر تلف کرده. همه اون متخصص ضایع کردن عمر شدیم، حالا یا پای چت، یا در تراپی، یا پای تلویزیون، یا پای تماشای بازی ها و بازیگری ها. ده ها برابر و صده ها برابر نسبت نسل های پیشین عمرمون رو به راحتی برباد میدیم. واقعیت هست نیست. کسی از دوستان من استاد میکرد با آبی تهران، مجبورم یا در شهر زندگی کنم که روزی 4 ساعت فقط از عمرم در ترافیک علی که میشه. همین هم از حساب بکنی در این میشه 4 ساعتم تو ترافیک. چقدر عمر دارم؟ چقدر عمر دارم که روزی 4 ساعت مفیدش دل معطل باشه؟ اصلا کلن دل معطل باشه. بعد نیست یک چیزی رو اینجا عرض بکنم، کتاب مرآت و رشاد رو بخونی. وصیت های اخلاقی مرحوم مامقانی بزرگ است، رضوان الله تعالی علیه، پدر صاحب تنقیح المقال، پدر مرحوم عاشق عبدالله، آیت الله عظما مرحوم عاشق حسن مامقانی نجفی، اعجوبه قداست و خدمت به سادات، فقیه بزرگ. حتما دوستان برسیم دیدن نزد. ایشان یه توصیه عجیبی کرده، نوشته است به پسرش که پسرم سعی کن که محل سکونتت را یکی از مشاهد مشرفه قرار بده، یکی از این 7 شهر عشق. این مطلب انقدر مهمه که سیدنا طاووس میگوید من از خدا خواستم و این آرزو رو داشتم که در هر یکی از این مشاهد مشرفه 3 سال بتوانم زندگی کنم، 3 سال نجف، 3 سال کربلا، 3 سال مدینه، 3 سال سامر را و 3 سال مشهد. عده‌ای از بزرگان مثل خود مرحوم محدث قمی، مرحوم محدث قمی زاییده قم مشهد ساکن بوده، بعد آخر عمر رفت نجف و سالها نجف، و عده‌ای از بزرگان این کار رو میکردن، سعی کنن که این گدائی در این خانه طرف اکسیریست رو در همه جا این کار رو تجربه کنن و بهره ببرن از زیارت اهل بیت. امام صادق فرمود فضلنا علی الناس، ما بر تمامی مردم فضیلت داده شدیم که چون در مدینه این به سلامنا علی رسول الله، بیکسون هم بیرون میگه سلام میدیم به رسول خدا. شما الان فضیلتی دارید، خونتون میگه دارید از 4 رد میشید میگید سلام علیکه علی ابن سعد، داقل روی حیات آدم چشمش به گنبد حضرت رضا میفته، حیا میکنه بیادبانه رد میشه. همین خیلی ارزش دارید. مرحوم مامقانی بزرگ نوشته است که پسرم سعی کن در یکی از این مشاهد مشرفه باشی و سعی کن در خانه های وقفی، مثلا که زمینش وقفیه، بچه اوچی کالا اگر بگیم مشکل میشه برای خیلی از خدا، سکونت نکنی و سعی کن در اون شهری که بودی در یکی از این مشاهد مشرفه منزلت رو نزدیک حرم تهیه کنی، چون خود این دخلی دارد در توفیق رفت آمد. درسته وقتی خیلی رادون شدم زیر تنبلی که امروز راه دیده، امروز ترافیک، امروز بلا نمیده، عمرم حتی سر و صداش مؤثره. من یادم هست در مدرسه سلیمان خان بودیم که همین الان توی تقریبا یه بخشش تو همین صحن بزرگ جامعه رضویه و یه مقدارش پشتش، زمانی که اونجا بودیم خب سحر میخواستیم یا نمیخواستیم 1 ساعت به اذان صبح با گلبانگ این مناجات حرم یا بیدار میشدیم یا تو اون رخت خواب بالاخره آدم بیدار میشه، یک قلبی میپره یا امام رضا ای خدا من اینقدر بدبختم که تو بلند شم، یا غفار، شاید در میانه یکی کارگر شه بچه همین یا غفار قبول شد. بعد یادم هست که محرم میومد، تاسوعا میومد، عاشورا میومد، 40 میومد، به قول مشهدی 48 هیئت ها میومدن، تبل و شیپور خوندن اینها، همین تبل و شیپور و برو و بیا و شلوغی دل رو میشوران، چون که انقدر دور باشی که اصلا تاسوعا عاشورا حرم و مشهدش برات فرق نکنه. الغرض که گاهی واجب زمانی دارد، گاهی واجب مزید نمیشه، اگر در وقتش انجام نشه فایده نداره. این در واجبات هم اینجوریه، در امور معنوی هم اینجوریه. گاهی توفیقات یک زمانی داره، اگر اون زمان از دست رفت دیگه فایده نداره و اضاعت الفرصه میشه، فرصت از دست میره، دیگه نمیشه کاری کرد. قز از کسه خوردم، جوانی جوانی رو غنیمت نداند، کار نکنه، تلاش نکنه، بقیه اون رو باید به حسرت سر ببره. نکته ای که دیشب بهش رسیدم و از صبح در هر مجلسی بودم و امشب عرض کردم این است که دیشب بهش رسیدم که فقط اضاعت الفرصه، حسرت و قصه را به ارمغان نمی آورد. یه بدبختی دیگه هم پشت سرش هست. کاش فقط حسرت بود. چون اگر غم بود دنیا اصلا غمخانه است. حالا این یکی هم روی اون غمهای دیگه. اما یک بدبختی دیگر هم هست. نکبت می آورد. یعنی یک جوانی که فصل کارش بوده نشسته به بیاری به بیکاری، شب رو سهر کرده، روز رو به شب آورده، فقط این نیست که بعدم قصه بخوره که ای کاش مثلا ما غنیمت میدانستیم جوانی و فضل کار رو. فقط این نیست که من و شما مثلا چون نماز شب نخوندیم قصه بخوریم کارا نماز شب نخوندیم. چیزایی که از دست میدیم و پیامدهاش وحشتناکه. اون آقایی که جوانی رو از دست داد برای کار و تلاش، بعدن بخواد یا نخواد به نکبت فقر و تنگی معیشت و ذلت و دستش پیش این اون دراز شده مطلع میشه نمیشه. این علاوه بر اون قصه است. یه چیز علاوه است که باز این قصه رو سرچندان خواهد کرد. و مثال زدیم در جلساتی برای عزیزان که از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. به هر مناسبتی باید این شبها و این روزها حرف رو بکشانیم به کربلای حسین و به آستان حسین، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. به به ابی انت و امی آباد و ابی انت و امی، هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. عبیدالله ابن حر جوفی قصهش رو بارها و بارها شما حتما مطالعه کردید، خواندید، از بنده یا مانند بنده ای مکرر شنیدید. قصهش چی بودن که خاطر اون مارکتون باشه؟ از اشراف کوفه، از تجار کوفه، از دستش به دهنش میرسه. بسش خوبه. همه عافیت جوست، مصلحت اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. گاه این مصلحت اندیشی و عافیت جویی ها باعث میشه که فاطمه زهرا لگت کوب ستم سقیفه بشود و ادهی به خاطر این که ککشون نگزه برن در خانه بنشینه. گاهی باعث می شود مسلم ابن عقیل بر سر دار برود و از دار الاماره به پایین بیفته، ولی ادهی به خاطر این که با این که صبح بیعت کردن، به خاطر این که عافیت و خانه و زن و زندگیشون رو حفظ کنند، به خانه رفتن و درها رو بستن. عافیت جویی در همه جا خوب نیست. به خاطر عافیت جویی شخصی صاحب ثروت، ثروت زیاد باعث میشه که شخص اهل احتیاط باشه، چون جمع کردن یک بدق دفعه، بعد نگه داشتنش مشکل تر. یعنی تا جنگی میشه اون کسی که لات و پات آسمان جلو درویش هستن باکیست نیست که فقیره. اما اون کسی که ثروتی داره، آقا ثروتم رو به کجا منتقل کنم، به کدام بانک، به کدام خزینه، نگرانه. اوضاع کوفه نابسامان، پریشان، مسلم کشته شده. عبیدالله ابن حر جوفی صاحب موقعیت اجتماعی ثروت فلان، زد از کوفه بیرون که این دوره رو با خارج شدن از کوفه سپری کنیم، حالا کار رو ببینیم. آمده کوفه که نه به امام حسینی کار داشته باشه، نه به عبیدالله ابن زیادی، نه به مسلمی، نه به این جناح، نه به اون جناح، نه به این طرف، نه به اون طرف، در مسیر رو همچنان که میدانید در خارج از کوفه، در مسیرها، در عراق، از قضا با امام حسین در یک منزل اتراخته. خود آقا ابی عبدالله وارد خیمه شد. ببینید این چه منتی بوده که گذاشتن. دقت کنید، مقایسه کنید. زهیر ابن قین رو آقا امام حسین نرفتن، کسی فرستادن که عجب الحسین او آمد، وان که نمیخواست بیاد. اما نسبت به عبید الله ابن حر جوفی خودش بلانچندش بردن بدون دعوت و خواهش. رو امام زمان به خانه شما بیان، شوخیه، خودش رو تشفر. خب بلند شد، تکریم کرد، احترام کرد. سید شباب اهل الجنه، پسر زهرا، پسر امیرالمومنین. خدا میداند از اون ملاحت، خدا میداند از اون زیبایی. من خود عبیدالله حر جوفی گفته اونقدر محاسن حضرت زیبا بود و یک مشکی خاص که من اصلا مبهوت این محاسنشون بودم. بعد که ندوستم خودم رو کنترل کنم، گفتم آقا این رنگ محاسن خود شماست، اینقدر زیباست، سر مبارکش رو هم دهناک پایین انداخت. فرمود نه عبید الله، پیری به سراغ ما خاندان زود می آید. رنج بده. من چه نمیتونم یه حرفایی بزنم، یعنی الان دلم نمیاد یه حرفایی بزنم. من چه داغ‌ها دیدم، چطور میخواستی محاسن من سیاه میشه. خود آغازش بودن چه امتنانی بالاتر از این. چی عرضه کردن به اون که یقین بدانید امشب همو بر ما داره عرضه میشه. از امشب، از امشبی که هلال ماه و محرم دوتی شده، همین بر ما عرضه میشه. آتش با بودن فرمون من تو را به یاری خودم میخوام. نه اینکه وجود تو بود یا نبود تو برای ما فرق بکنه. ما رو به مسلخ و عشاقی. لفظ عشق در روایت ما نکوهیده است. هیچ وقت هم اهل بیت استفاده نکردن. اما امیر المومنین نسبت به کربلا استفاده کرد. امیر المومنین از کربلا میگذشتن، گریستن، سوال کردن آقا چرا میگرید؟ فرمود خواهنا مسار اول عشاق. اینجا قتلگاه عشاق. آقای فلانی گفتن بله. گفت عرفات گذشت ندیدمش چه کنن؟ گفتم باری که داره اینجا ببینید چه حالیه. اگر در عرفات امام زمان رو ندیدید، والله من عقیدم اینه، یا صاحب زمان من عقیدم اینه، به خدا قسم امید دیدن امام زمان در مجالس حسین بیشتر از عرفات. صاحب عزاز از امشب باید گفت آجرک الله یا صاحب الامر و زمان. قربونت برم، ما 30 سال 20 سال عاشورا دیدیم، دلمون داره میترکه. تو که 1170 عاشورا دیدی، 1170 سال عاشورا دیدی، اون هم عاشورایی که تو میبینی. ما که از عاشورا نمیفهمیم، خبری نداریم. چی گذشته بر عمه شما چه میدانیم؟ چی گذشته بر اجداد شما چه میدانیم؟ شما عاشورا رو میبینید. ملغرز وقت آبرو پیدا کردن پیش امام زمان، رفقای جوان، این ده شبانه روزه. وقت آبرو پیدا کردن پیش خدا، الله مجعلنی اندک وجیگن بالحسین علیه السلام به دنیا، این ده شبانه روزه. بپایید این ده شبانه روز چه میکنی؟ ما چون بدادم در راه امام حسین. فاش میگویم در بقیه ایام اونقدر کار بکنید که در هر رشته هستید نمونه باشید، اما این ده شبانه روز رو وقف کنید برای گریه بر حسین. به خدا کم نمیشه از زندگیتون. خانم یه خانه باید خانه‌دار باشه، باید به زندگیش برسه. این ده شبانه روز رو به سادگی برگزار کنید. مردها از زناتون خیلی از امور زندگی رو نخواهید. بگذارید خانه شما از خانه حسین باشه. جوانها اگر اتاقی مخصوص خودتون دارید، برید اتاقتون رو سیاه‌پوش کنید، بنویسید توی اتاقتون، بزنید باز این چه شورش هست که در خلق عالم است. اگر احیانا گناهی شده در اون اتاق، موسیقی چی، تصویری چیزی، هر چی، یالا استغفرالله، همین سیاهی عزای حسین که بخوره پاک میکند. باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب. کاشوب در تمامی ذرات عالم است، گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست. این رستخیز عام که نامش محرم است. محرم آمد، محرم آمد و وقت عزا شد. خدایا تو را به شور دل زینب کبرا که وقتی وارد کربلا شد گفت برادر این چه سرزمینیه که داره دلم از جا کنده میشه، دل ما رو از الان بیتاب کن، از همین شب اول. با هم شعر محتشم شروع کنیم، چون مورد توجه بی بی سهای کهربایی. بله، با شعر محتشم. کشتی شکست خورده توفان کربلا. تمام مصیبت رو در همین یک کلمش، در خاک خون فتاد به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می گریست، خون می گذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مضایقه کردن. باریکالله. از الان رفتید به شب هفتم. آفرین. خدا پدر و مادرتون رو رحمت کنه، مخصوصا مادرتون رو که شیر پاک بهتون داده. از الان رفتی به روز هفتم بستن آب. از آب هم مضایقه کردن،
کوفیان خوش داشتن، حرمت مهمان کربلا بودن دیو و دد، یا رسول الله بودن دیو و دد، همه سیراب و میمکید خاتم زقهد آب سلیمان کربلا. یا ابوالفضل زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتنش ز بیابان کربلا. یک مصرع شعر محتشم و یک کمی باز میکنم، تا حالا هم نگفتم غیر از جلسه ای اول شب، هیچ سالی این مصرع رو باز نکردم و کمتر گمان میکنم مؤمنین متوجه ظرافت کار محتشم شدن در این بیت. اولین شب متوسل بشویم به باب الحوائش. این آقا برای ما از امام حسین عشق بخواد، گریه بخواد، سوز بخواد، شور بخواد، آتش دل بخواد، جوری که این ده شبان روز تو کوچه بازارم راه میری همین جور گریه کنی. آقایونی که جوان دارید، از امشب به بعد به قد و قامت جوان یک جور دیگری نگاه کن. اگر حال میخواد گریه میخواد راهش اینه. اونهایی که بچه شیر خوره دارید، از امشب به بعد زیر گلوی بچت رو هر چند وقت یه مرتبه ببوس، بگو السلام علی الطفل الرسی. مصیبت رو باید برای خودتون ملموس کنید تا بسوزید. بله، از امروز به بعد حتی کمتر آب بخورید، نگاهتون به آب جور دیگری باشه. خانه هاتون رو سیاه پوش کنید ولو روزه نداشته باشید. یک بیت شعر محتشم: نگرفته دست در گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به میدان کربلا. گرفتید؟ گل اول قنچه است، بعد باید شکوفا بشه. محتشم اشاره لطیفی کرده به قنچه خونین کربلا. این گل باز شد، اما چجوری باز شد؟ چجوری شکوفا شد؟ فزوب همه نلوزونه الالوزون. شب اول بچسب علی عسکر به قنداقه خونین علی عسکر، گوش تا گوش به سر دریده شده. نیزه کارش سوراخ کردنه، تیر کارش سوراخ کردنه، اما تیر پهنس شعبه گلوی لطیف نازک یک وقتی دست و پا می زدد بزد.